آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس پنجم، عبودیت راز کمال انسان. عبودیت راه نیل به مقام تعلق. چگونه انسان میتواند به عالی ترین مراتب تقرب الالله دست یابد؟ بر اساس آنچه از آیات و روایات استفاده میشود، یگانه راه رسیدن به چنین کمالی عبودیت است.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا عبادت کنند. اگر خدا را عبادت کنیم، به هدف نهایی خلقت انسان که مد نظر خداوند بوده است دست یافته ایم. جز این هم راهی وجود ندارد. کلمه عبادت در اینجا غیر از آن اصطلاحی است که در فقه به کار می رود. عبادت یعنی انسان همه کارها و رفتارهای اختیاری خود را به انگیزه اطاعت خداوند برای رضای او و قربتن الالله انجام دهد. تنها راه این است و هر راهی جز آن راه شیطان است. آیا عبادت یک هدف است و اهداف نهایی دیگر هم در کار است و مثلا تکامل هم هدفی دیگر است؟ تعبیر ما و الا در آیه می گوید یک هدف بیشتر نیست و آن هم عبودیت است. اگر می خواهید برای دریافت بالاترین فیض وجود شایستگی پیدا کنید، تنها راهش این است که فقط گوش به فرمان خدا باشید و بر اساس میل و اراده او حرکت کنید. خدا چه نیازی به عبادت انسان دارد؟ خدا انسان را خلق کرد تا به عبادت و بندگی خدا بپردازد. آیا خدا به عبادت نیاز داشته و تشنه آن بوده که کسی در مقابلش خضوع و خشوع کند و انسان را آفریده که این کار را برای او انجام دهد؟ آیا اگر ما خدا را عبادت نکنیم، خداوند عصبانی می شود که چرا به هدف او از خلقت خود بی‌اعتنایی کرده ایم؟ همان گونه که انسان دوست دارد دیگران به او احترام بگذارند، آیا در مورد خدا هم این نیاز احترام بود که سبب شد انسان را خلق کند و خدا نیز دوست دارد کسانی در مقابل او به خاک بیفتند و به این طریق حس احترام خواهی خدا را ارضا کند؟ چون این تصوراتی در مورد خدای متعال بسیار خام و جاهلانه است. خداوند کامل مطلق است. او نیازی ندارد که بخواهد با خلقت انسان آن را رفع کند. در اثر فعل خداوند نه چیزی از او کم می شود، نه چیزی به او اضافه می شود و نه لذت و بهجتی به او دست می دهد. خدا از تنهایی و نبود مونس و همدم رنج نمی برد که انسان را خلق کند تا انیس تنهایی او باشد.
ابتدعته لال وحشت دخلت علیک ولا حاجت بدت لکفی تکوینه.
انسان را آفریدی نه بدان سبب که وحشتی بر تو مستولی شده بود و نه در پیدایش انسان نیازی از تو رفع می شد. خدا به عبادت ما نیازی نداشت و از عبادت نکردن ما آسیبی به او نمی رسد.
فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيًا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ.
خداوند مخلوقات را آفرید در حالی که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنها در امان بود. خداوند نه آنگاه که ما او را عبادت کنیم لذتی برایش حاصل می شود و نه آنگاه که به جنگ با خدا برویم و علیه او تظاهرات کنیم بر دامن کبریاش نشیند گردی. نباید تصور کنیم که علم و قدرت خدا هم مثل علم و قدرت ما انسان هاست. علم ما حصولی و زاید بر ذات است، اما علم خدا حضوری و عین ذات است. قدرت در ما به معنای داشتن زور بازو و اعصاب حسی و حرکتی و غیره است. اما آیا خدا هم دست و بازو و رشته های عصبی دارد؟ البته نه از این رو می گوییم علم خدا مثل علم ما نیست. عالم لا که علمنا، و همینطور در مورد سایر مفاهیمی که به خدای متعال نسبت می دهیم. همچنین است تعبیر رضایت، غضب و نظایر آنها که در مورد خداوند به کار می بریم. خدا اصلا حالت ندارد که بخواهد تغییر کند. انسان و هر موجود دیگری عاجزتر از این است که بخواهد چیزی را برای خدا ایجاد کند و تأثیری بر ذات او داشته باشد. بسیاری از نسبت‌هایی هم که ما به خدا می‌دهیم و تصوراتی که از خدا داریم از باب قیاس به نفس است. راه وصول به مقام عبودیت. پس کمال نهایی انسان قرب هرچه بیشتر به خدای متعال است و راه تقرب به خدا نیز عبادت و عبودیت است. حقیقت عبودیت عبد بودن است. عبد به همان معنا که خدا در قرآن می‌فرماید
مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه
بنده ای زرخرید که هیچ کاری از او بر نمی آید. حقیقت وجود ما همین است که ما چنان موجودی هستیم که واقعا از ما هیچ نمی آید. کمال ما هم به این است که به این حقیقت برسیم و آن را با علم حضوری و شهودی کامل و آگاهانه درک کنیم. این همان عبودیت محض و حقیقت عبودیت است، جایی که بنده تعلق و ربط بودن خود به خدا را نه با چشم سر و دلیل عقل که با چشم دل و نور باطن می‌بیند و می‌یابد. در این حال مشاهده می‌کند که حقیقتاً هیچ اراده و تأثیری و هیچ حرکت و سکونی جز به وجود خداوند موجود نیست. برای رسیدن به چنین مقامی اولین گام این است که ما سعی کنیم هرچه بیشتر اراده خود را تابع اراده خدا قرار دهیم. انسان‌های عادی برای خود اراده مستقل قائلند. کسی که می‌گوید خدا این را خواسته و من همان چیز دیگر را می‌خواهم، خود را مستقل از خدا می‌بیند. اصلاً همین که ما اراده خود را در مقابل اراده خدا می‌بینیم، دال بر این است که استقلال وجودی برای خود قائلیم. استقلال یعنی این که من به خواست خدا کار ندارم. خدا خواستی دارد و من نیز خواستی. و این دقیقاً مقابل عبودیت است. عبودیت این است که من از خودم اراده و خواستی ندارم. فقط یک اراده جاری است و باید جاری باشد، آن هم اراده خدای متعال است. اگر بخواهیم در مسیر بنده شدن گام برداریم، اولین کار این است که باید دل و خواسته های آن را کنار بگذاریم و خواسته خدا را محور اعمال و رفتارمان قرار دهیم. تشریع واجبات و محرمات در شریعت به همین منظور است. انجام واجبات و ترک محرمات تمرینی است برای اینکه ما کم کم بتوانیم همه کارهایمان را بر اساس خواست خدا انجام دهیم و جز به خواست او توجهی نداشته باشیم. عبودیت امری ذو مراتب. از نظر تعالیم اسلامی امر عبودیت دایر مدار صفر یا صد نیست. یعنی اینطور نیست که خداوند فقط وقتی ما را به بندگی میپذیرد که ما در اعمال و رفتارمان هیچ نظری جز به خود ذات اقدس الهی نداشته باشیم و در غیر این صورت هیچ حظی از عبودیت برای ما قائل نباشد. عبودیت دارای مراتب بیشماری است و همه مراتب آن مطلوب است. یکی از مشهورترین تقسیماتی که برای اقسام و مراتب عبودیت وجود دارد، همان فرمایش معروف امیرالمؤمنین علیه السلام است که عبادت بندگان را به عبادت بردگان، عبادت تاجران و عبادت آزادگان تقسیم فرموده است.
ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار.
گروهی خدا را به رغبت و طمع بهشت عبادت می کنند. عبادت اینان عبادت تجارت پیشگان است. گروهی خدا را از ترس جهنم و عذابش عبادت می کنند. این عبادت بردگان است. گروهی نیز خدا را از سر سپاس عبادت می کنند. این عبادت آزادگان است. اسلام هیچ یک از این سه نوع عبادت را رد نمی کند، چون به هر حال مرتبه ای از مقصود حاصل است، زیرا مقصود این است که عبد اراده خود را تابع اراده خدا قرار دهد. این تبعیت گاهی به طمع بهشت درست می شود، گاهی از ترس جهنم، و زمانی نیز عبد چون خدا را سزاوار پرستش یافته تن به عبادت او می دهد. البته تا به عبادت احرار نرسد هنوز بنده خالص نشده است. البته هر زمان که یک قدم به سوی خدا می رود، خداوند 10 گام به طرف او بر می دارد. مراتب عبودیت. تنها راهی که ما را به هدف از خلقت انسان می رساند بندگی است. آن مقامی که همه ائمه معصومین علیهم السلام در مناجات شعبانی درخواست می کردند، جز عبودیت راهی ندارد. مرتبه دیگری از عبودیت این است که ما خدا را عبادت کنیم و اراده خود را تابع اراده او قرار دهیم، چون معتقدیم او مصلحت واقعی ما را بهتر از خودمان و بهتر از هر کسی می داند. اگر به چنین انگیزه ای هم خدا را عبادت کنیم، قابل قبول است. اما چون این عبادتی نیز آن عبادت احرار که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود نیست. این عبادت با آن عبادتی که وجدتک اهلا للعباده فرق می کند. اینجا من دنبال مصلحت خودم هستم، منتها تشخیص دادم برای آن که به آن مصلحت دست یابم بهترین راه این است که اراده خود را تابع اراده خدا قرار دهم و دنبال امر و نهی او حرکت کنم. این گونه عبادت کردن مثل عمل کردن به نسخه پزشک است. بیمار اگر به دستورات پزشک و نسخه او عمل می کند، نه از روی علاقه به پزشک بلکه به دلیل علاقه به خود و سلامتی خیش است که این کار را می کند. در این نوع عبادت یک نوع خودپرستی نهفته است و خودپرستی غیر از خدا پرستی است. این چون این عبادتی شبیه همان عبادت تجار است. عبادت احرار آن است که به مصلحت خودش کار ندارد، بلکه می گوید وجدتک اهلا للعباده. برایش مهم نیست که مصلحت خودش چه می شود، مهم این است که سر بر آستان معشوق بساید. در دعاهای امام زین العابدین علیه السلام هست که خدایا اگر بارها مرا به جهنم ببری و بسوزانی، دست از محبت تو بر نمی دارم. شبیه همین مضمون در دعاهای دیگر نیز وجود دارد. این معرفت را مقایسه کنید با معرفت امثال ما که اگر روزگار کمی بر وفق مراد ما نچرخد و خدا آنطور که ما می‌خواهیم پیش نیاورد، از خدا دلخور می‌شویم و سر ناسازگاری برمی‌داریم. بین آن بنده و این بنده چقدر تفاوت است؟ اگر ما هم همت کنیم، رسیدن به چنین مقام‌هایی غیر ممکن نیست. باید از مراتب پایین شروع کنیم و قدم به قدم به پیش رویم. اگر می‌بینیم در جایی نهی الهی وجود دارد از آن اجتناب کنیم و آنجا که مرضی خداست حاضر باشیم. سپس به تدریج رضایت خود را تابع رضایت خدا کنیم. در مقابل خدا میل و اراده و هوسی نداشته باشیم. آنگاه خدا نیز تدبیر امور چنین بنده ای را به عهده می‌گیرد. با او مناجات می کند و ذکر خود را دمادم بر قلب و جان او جاری می کند و به مقام
تلهمنی ذکرک و توزعنی شکرک
می رساند، مقامی که خدا خود یا خیش را بر دل بنده الهام می کند. اینجاست که سراسر زندگی انسان عبادت می شود، چرا که تمام حرکات و سکناتش تابع اراده الهی است و حقیقت بندگی و عبودیت چیزی جز این نیست. عبادت فقط نماز و روزه نیست. آنها هم اگر عبادتند به این لحاظ است که اراده خدا به آنها تعلق گرفته است. آری، بنده می تواند به آنجا برسد که نه فقط نماز و روزش، که تمام افعالش، تمام هستی و وجودش تابع اراده خدا گردد. پایان درس پنجم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.